سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. والی لوگر در برابر ادعای استفاده جنسی در برخی مکاتب این ولایت واکنش نشان داده است. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی ادعا کرده که در انتخابات اخیری ریاست جمهوری حدود 2500 محل به طور خیالی وارد سیستم شده اند. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه‌ترین‌ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که حدود 229 جنگجوی وابسته به داعش به شمول اعضای خانواده هایشان دیشب در ننگرهار به اردوی ملی تسلیم شدند. اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها به دنبال بربری شدید شهرهای سالنگ را برای موترهای بربری بسته است. و در نتیجه باران‌های شدید و رعد و برق در منطقه صحرایی در جنوب پاکستان حداقل 27 تن دیشب جان دادند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان از تسلیم شدن 229 جنگجوی داعش به شمول اعضای خانواده هایشان در ولایت ننگرهار خبر می دهد. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، امروز به رادیو آزادی گفت این افراد در نتیجه عملیات نظامی در ولسوالی اچین دیشب تسلیم شدند. او افزود
82 مرد، 51 زن و 96 کودک میشه که در مجموع 229 نفر میشن. سر از یا خارجی ها هستن، پاکستان هستن، در میانشان تاجیکستان هستن.
آقای امان گفت که از دو هفته به این طرف در مجموع 542 جنگجوی داعش در ننگرهار به دولت تسلیم شدند. بانک محمد مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخلی افغانستان، یک شنبه هفته جاری گفت داعش در ننگرهار شکست خورده، نگرانی های هنوز درباره تحرکات داعش در این ولایت موجود است. یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، به روز پنجشنبه در واشنگتن گفت ناتو به نیروهای افغان آموزش و مشوره می دهند و آنها را یاری می رساند تا با تروریسم مبارزه کنند و اطمینان حاصل شود که داعش در افغانستان جای پا پیدا نکند. محمد افضل حکیمی، فرمانده پلیس ولسوالی ورسج ولایت تخار، با سه محافظش در یک کمین ولایت بغلان امروز کشته شد. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیه بغلان، به رادیو آزادی درباره این رویداد گفت:
روز جمعه میخواستم پس دوباره به طرف وظیفه‌ش برم. در سایه بین ولسوالی خوست و جلگه در اینجا دشمنان مردم افغانستان کمین گرفته بودند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییتر مسئولیت این حمله را پذیرفته. محمد افضل، 60 ساله، باشنده اصلی ولسوالی جلگه، از فرماندهان پیشین جهادی بود و قبلا به عنوان فرمانده پلیس این ولسوالی نیز ایفای وظیفه کرده بود. اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گوید که به دنبال برفباری شدید شهرهای سالنگ را برای موترهای بربری بسته است. سمیع الله ولیزاده، مدیر اجرایی این اداره، به رادیو آزادی امروز گفت که برفباری از عصر دیروز به این طرف در سالنگ جنوبی و شمالی ادامه دارد و ضخامت برف به 50 سانتی متر رسیده است. به گفته او، به هدف جلوگیری از ازدحام ترافیکی شهرهای سالنگ را برای وسایط بربری بسته کردند. ولیزاده از راننده های سایر وسایطی که از این شهرها عبور می کنند خواست با وسایل و تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر مجهز باشند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه باران‌های شدید و رعد و برق در منطقه صحرایی در جنوب پاکستان حداقل 27 تن دیشب جان دادند. سید غنی، سخنگوی حکومت ایالتی سند، گفته که وضعیت اضطراری اعلام شده و تیم‌های نجات به محل فرستاده شدند. به گفته او، ده‌ها زخمی ناشی از رعد و برق و فرو ریختن ساختمان‌ها تحت تداوی قرار گرفته‌اند. زنان و کودکان شامل زخمیان هستند. انور کاظمی، سخنگوی مؤسسه خیریه موسوم به ایدی، گفته که انتظار می رود شمار تلفات افزایش یابد. روزنامه دان چاپ پاکستان گزارش داده که صدها رسم‌نواشی نیز تلف شده است. مقام های ایران بر فروش تیل در این کشور سهمیه ایجاد کرده و نرخ نفت را به اندازه چشمگیر افزایش دادند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که تحریم های اقتصادی آمریکا اقتصاد ایران را شدیداً ضربه زده. شرکت ملی نفت ایران امروز گفت سهمیه موتورهای شخصی ماهانه 60 لیتر تیل و سهمیه موتورهای تاکسی و امبولانس تا به 50 لیتر تیل خواهد بود. نرخ هر لیتر تیل به موتورهای شخصی از 9 سنت به حدود 12.7 سنت افزایش خواهد یافت. و جرمنی ده ها شهروند آذربایجان را به آن کشور بازگرداند. آنها پس از آن به آذربایجان فرستاده شدند که پلیس در سراسر جرمنی عملیات را به هدف ردیابی پناهجویان احتمالی غیرقانونی را اندازی کرد. اداره خدمات مهاجرت آذربایجان امروز گفت 61 شهروند این کشور یک روز پیش در پرواز چارتر از جرمنی به باکو پایتخت آذربایجان انتقال داده شدند. در بیانیه این اداره گفته شده این افراد شامل 22 مرد، 18 زن و 21 کودک هستند. به گفته این اداره بازگرداندن شهروندان آذربایجان از جرمنی به اساس توافق باکو و اتحادیه اروپا درباره پذیرش مجدد افراد فاقد اسناد صورت گرفته. مجله شپیگل به روز چهارشنبه این هفته گزارش داد که پلیس جرمنی در جریان عملیات بسیاری شهروندان آذربایجان را پیدا کرده که به طور قاچاقی به جرمنی انتقال داده شدند. رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم آرش همایون باشید.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ستار فروخ شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. والی لوگر در عکس‌العمل به ادعای استفاده جنسی در برخی مکاتب این ولایت می گوید
یه نفر ثابت کرد کسی که مرتکب اینمی عمل شده بود و را با سرانوال معرفی می کنیم، اگه خودش اتهام گفته بود خودش معرفی می کنیم.
شماری از عساکر پلیس محلی در ری غوربند ولایت پروان می گویند
در روز است که ما شب با تب مهمات دیگه چوب و گپ و سخن بزمستان چیز نداریم، نان از این نان و گپ و سخن هم در روز است که با ما نمی رسد.
مصاحبه ای را هم در مورد وضعیت آلودگی هوا در شهر کابل می شنوید.
وضعیت آلودگی هوا خصوصا در شهر کابل و شهرهای بزرگ بسیار زیاد نگران کننده است.
گزارش هم داریم در مورد این که شاهراه سالنگ نسبت برفباری شدید بر روی ترافیک مسدود شده است. آمریکا پیشنهاد فرانسه را در مورد محاکمه زندانیان داعش در عراق غیر مسئولانه خوانده است. در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان آماده نشر است.
مدت 7 سال میشه در اندونزیا زندگی میکنم. ما اینجا تقریبا 15,000 مهاجر هستیم. مدت 7 سال شده که به سرنوشت مانده. خصوصا بدترین شرایط مهاجرین مجرد ها اینجا داره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. والی ولایت لوگر در عکس‌العمل به نشر یک تحقیق توسط رئیس جامعه مدنی این ولایت مبنی بر استفاده های جنسی در برخی مکاتب پسرانه می گوید اگر این تحقیق نادرست ثابت شود رئیس جامعه مدنی مجازات خواهد شد. بر اساس این تحقیق اخیراً بیش از 500 متعلم پسر در 6 مکتب در این ولایت مورد استفاده جنسی برخی معلمان قرار گرفتند. وزارت معارف افغانستان این تحقیق را به اساس خوانده است. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
به دنبال نشر گزارش تجاوز جنسی بالای بیش از 500 متعلم مکتب در ولایت لوگر، والی این ولایت میگوید هیئت برای بررسی این گزارش توظیف شده است. محمد انور اسحاق‌زئی برای رادیو آزادی گفت ادعاهای مطرح شده در این گزارش نادرست هستند و باید مسئول جامعه مدنی لوگر که این گزارش را به رسانه‌ها داده این ادعاها را ثابت کند. به گفته وی هیئت بررسی به دلیل خاموش بودن تلفن‌های رئیس جامعه مدنی تا حال موفق نشده با او ارتباط برقرار کند.
این یکی است یکی موارد کردن با بچه های معصوم هیچ قابل بخشیدنی نیست. مگه نفر ثابت کرد کسی که مرتکب اینمی عمل شده بود و را به سرانوالی معرفی میکنیم، اگر خودش اتهام گفته بود خودش معرفی میکنه.
اخیراً روزنامه گاردین بر اساس یک تحقیق شبکه جامعه مدنی ولایت لوگر گزارش داده است که 546 دانش آموز از سوی یک حلقه بچه بازان در 6 مکتب در ولایت لوگر مورد استفاده جنسی قرار گرفتند. در این گزارش ادعا شده است که پس از نشر نوارهای تصویری کودکانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، 5 کودک از سوی خانواده‌هایشان کشته شدند. بر اساس این گزارش، پس از آن که موضوع تجاوز جنسی در مکاتب از طریق صفحات مجازی همگانی شد، دست کم 25 معلم مکتب مجبور شدند تا مکتب و یا هم محل بودوباششان را ترک کنند. آنچه روزنامه گاردین گزارش داده است، شبکه جامعه مدنی لوگر این افشاگری را پس از آن نمود که در این باره حدود 100 فیلم را از طریق شبکه‌های اجتماعی به دست آورد. وزارت معارف افغانستان به تحقیق شبکه جامعه مدنی در این باره بدیده شک می‌نگرد. نوریان اسد سخنگوی این وزارت میگوید آنچه این شبکه منتشر کرده یک تحقیق کامل نیست، زیرا به گفته وی شیوه تحقیق اسناد کافی و این که در این تحقیق با چند تن صحبت شده مشخص نیست. با گفته این از حد با آن هم هیئت برای بررسی این تحقیق از کابل به لوگر رفته است.
ما ادعا به این سطح کاملا رد میکنیم، ولی تحقیق میکنیم در این مورد. یافته های خود ما را هم با رسانه و شریک خود ساختیم. به هیچ وجه امکان نداره که در داخل محیط تعلیمی و تربیتی، جایی که در یک سنف 30 الی 35 شاگرد درس میخوانند، محیط فراهم شود برای ای که باز فردی بیاید و سوء استفاده کنه از اطفال و کودکا.
رادیو آزادی تلاش کرد تا با محمد موسی محمودی رئیس شبکه جامعه مدنی لوگر مصاحبه کند، اما به دلیل خاموش بودن تلفن‌های او موفق نشد. سازمان حقوق بشر افغانستان تحقیق نشر شده مبنی بر استفاده جنسی از کودکان دانش آموز در لوگر را تکان دهنده خوانده است. لالگل لال رئیس این سازمان به رادیو آزادی گفت نشر گزارش‌ها در مورد چنین قضایا به پیشینه نیست و باید حکومت افغانستان مرتکبین آن را مجازات کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس و برخی تحقیقات بین المللی، بیش از 25,000 تن صرف در سال 2017 میلادی در نتیجه آلودگی هوا در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. شام گذشته با انجینیر عبدالولی مدقق، سابق معاون اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان، در این مورد صحبت داشتم و نخست نظر وی را در مورد عملکرد افغانستان در عرصه جلوگیری از آلودگی هوا و پرسیدم که بعد از یک وقفه کوتاه آن را میشنوید.
متاسفانه که هیچ ارگان دولتیه که مسئولیت داره در این قسمت کار درست و ادمی را انجام ندادن. فقط یک گزارش را اداری ملی حفاظت محیط زیست در سال 2007 در قسمت آلودگی هوای شهر کابل کار کرده بودند که در او زمان وزارت صحت عامه یک رقم را اعلان کردند که سالانه در حدود چیز کم 3,000 نفر در اثر امراض طرق تنفسی جانهای خود از دست میتن، که او هم کار نشده دقیق که در اثر آلودگی هوا بوده یا میگن که یکی از دلایل چیز بوده. بعد از اون متاسفانه ما کدام راپور بسیار دقیق باشه در این قسمت و ارقام دقیق وجود نداره. بسیار چیزایی هستن که اعلان میشه، ولی ما فکر میکنم که این وضعیتی که فعلا هست، این ارقام را که مردم میگن، از یوم که شاید زیادتر هم تنها ما زندگی خود از دست بدهد از اثر آلودگی هوا.
آقای مدقق، آیا کارهای به خاطر کاهش آلودگی هوا در شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان انجام شده یا نه؟
من تا جایی که معلومات دارم در گذشته یک مقدار کارهای بسیار اساسیه که نیاز بود در اون زمان صورت گرفت، خصوصا در قسمت تهیه یک چارچوب حقوقی و قانونی که در قسمت آلودگی هوا مشخصا یا آلودگی های محیطی باشه، این کار صورت گرفت و بعد از اون به خاطر تطبیق از یک برنامه عمل روی دست گرفته شد و در حکومت گذشته تقریبا در سطح کابینه این مسائل بحث می شد. ولی متاسفانه در سالهای اخیر ما شاید یک فعالیت چشمگیره که بتانه واقعا این مشکل را منعش یک مشکل جدی مورد مطالعه قرار بده، ما شاید نیستم هیچ ارگان دولتی که مسئولان کار بکنن در این قسمت متاسفانه در شهر کابل صورت نگرفته و نمیده.
آقای مدقیق، به عقیده شما چی کارهایی باید انجام داده شود؟
دو چیز بسیار واضح است و بسیار مهم است در قسمت که ما بتانیم از آلودگی هوا جلوگیری بکنیم، که یک بخشش برمیگرده به عام مردم، که در مجموع همین مردم یعنی ما شهروندای شهر کابل و انسان ها در آلودگی هوا نقش داریم، یعنی به وجود میاریم، که ما باید مسئولیت های خود درستر و دقیقتر مورد توجه قرار بدیم. مردم مسئولیت داره به خاطر از اینکه در اثر فعالیت های انسانی هوای شهر کابل فعلا به می وضعیت نگران کننده رسیده. به می خاطر هم است که مردم باید سهم بگیره در قسمت جلوگیری از آلودگی هوا. کارهایی را که باعث آلودگی هوا میشن در فعالیت‌های روزمره خود باید اونا تغییرات را بیارن. در کنار از این، ادارات دولتی باید از خواب غفلت بیدار شوند و این مسئله را اگر جدی نگیرن، خصوصا در قسمت مو منابعی که باعث آلودگی هوا میشه، در قسمت ساخت و ساز سرک ها و جاده ها که وضعش بسیار خراب از شهر کابل، در کنار از این در قسمت کنترل وسایل نقلی دودزا، در قسمت بهبود در کیفیت مواد سوخت، خصوصا حال که هوا رو به سرد شدن میره و مردم از ناگزیری ناچار میشن رو بیارن به سوخت زغال سنگ که یک منبع بسیار عمده برای خصوصا موجودیت ذرات معلق در هوای شهر کابل است، دولت مکلفیت داره، وظیفه‌اش است که حداقل برای مردم برق برسانه. اینی کارهای است که اگر دولت این مسئله را جدی بگیره و در اولویت کاری خود قرار بده، ما میتونیم یک مقدار بسیار کم تغییرات مثبت را بیاریم. البته یک کار مستمر میخواد، بر طولانی مدت باید کار صورت بگیره. دست فنا ادارات دولتی هنوزم به می مسئولیت ها و به می مکلفیت هایی که باید داشته باشن متوجه نیستن و در این قسمت بسیار در کمکاری بگویم یا در یک غفلت بسیار عمومی متاسفانه قرار داره.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طوری که در خبرها شنیدید، شاهرای سالنگ نسبت بارندگی شدید برف به روی ترافیک مسدود شده است. احمد نایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پروان را با خود در خط تلفن دارم. آقای نایش سلام.
من به شما روز سلام دارم جناب
آقای نایش. فعلا وضعیت در سالنگ ها چی بود است؟
بله، چنانچه شما در خبرهای اشاره کرده این در وضعیت جوی در مجموع ولایت های شمال کابل و بخصوص سالنگ های جنوبی که مشرف است با کوههای هندوکش، به شدت تاریک و بارانی است که در ساعات سالنگ جنوبی و شمالی برفباری خیلی سنگین که تا حدود بیشتر از 60 سانتی متر برف باریده، سبب شده طوفان توأم با برف سنگین که شاهرای سالنگ برای ترافیک مسدود کنه. البته هنوز این مسدودی تنها برای موتورهای سنگین باربری گفته شده که از طرف مسئولین مراقبت حفظ مراقبت سالنگ ها، اما برای مسافر بری هنوز مشکلات جدی پیش نشده. ولی تاکید دارن مسئولین حفظ مراقبت سالنگ ها که مسافر بری هم موتورهاش باید با تجهیزات کامل، با آمادگی، با احتیاط عبور کنن و گفته میشه اگر چنین وضعیت ادامه پیدا بکنه ممکن است که تنها برای موتورهای باربری نه که موتورهای مسافربری هم برایش مسدود خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر آقای عنایش. احمد عنایش، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پروان، در مورد وضعیت در سالنگ ها گزارش داد.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی ادعا کرده که در انتخابات ششم ماه میزان آرای حدود 2,500 محل به طور خیالی وارد سیستم شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این ادعا را رد کرده. میگوید بر اساس طرزالعمل صرف آرای دارای معلومات بیومتریک حساب خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
معاون دوم تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی ادعا می کند که رای های نزدیک به 2500 محل رایدهی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات حساب شدند. اسدالله سعادتی در یک نشست خبری گفت کمیسیون باید درباره آرای محلات خیالی وضاحت دهد.
2403 و چند محلی است که ادعا میشه وجود دارد، اما هیچ کسی از وجود از اینا تا چند روز پیش اطلاع نداشت. مشکل اساسی این محلات خیالی است که هیچ نوع معلومات بایومتریکی اشخاص که جز شرایط اساسی قانون و طرز العمل و لوایح هست در مورد این 2400 چند محل وجود ندارد.
آقای سعادتی همچنان گفت قبل از آن که کمیسیون مستقل انتخابات باز شماری و تفتیش آرا را بار دیگر آغاز کند، نخواست باید آرای تقلبی باطل اعلام شوند و گفته وی آغاز باز شماری آرا بدون باطل شدن چنین رای ها تلاش برای رای سازی است. معاون دوم عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان در یک نشست خبری همچنان گفت موضوع شمارش مجدد 2432 مرکز فاقد معلومات بایومتریکی، معتبر دانستن بیش از 137,000 رای مشکوک و موجودیت حدود 102,000 رای خارج از زمان رایدهی از موارد اختلافی میان آنان و کمیسیون مستقل انتخاباتند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعای دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی درباره محلات خیالی را رد کرده میگوید تنها رای های دارای معلومات بایومتریک معتبر دانسته می شوند. عبدالعزیز ابراهیمی از سخنگویان این کمیسیون:
تیم های انتخاباتی محترم بعضی موارد مطرح میکنه، اما هدف رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همی است که عقب حقدار بسپاره و آرایی که مطابق طرزالعمل‌های و لوایح ماست او را مشروعیت بده، اعتبار بده، و آرایی که خلاف طرزالعمل‌ها و لوایح ماست او را ما به هیچ نوع مورد قبول بر ما نبوده و نیست.
این در حالی است که به دنبال اعتراض شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری آرا را موقتا متوقف ساخت. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی میگوید در جریان نشست روز گذشته با نامزدان معترض کمیسیون درباره موارد اختلافی به نامزدان وضاحت داده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شماری از اساکر پلیس محلی که در دره غوربند ولایت پروان فعالیت دارند به دلیل نرسیدن آش و مهمات میگویند که به درستی نمیتوانند وظایفشان را انجام دهند. احمد هنایش در این گزارش تفصیلی به مشکلات این اساکر پرداخته و این گزارش را تهیه کرده است که با هم بشنویم.
دره های مختلف کوهستانی سرسبز و پیچیده به هم که حالا وضعیت خزانی به خود گرفته، چهار ولسوالی را در خود جا داده است که در شمال غربی پروان موقعیت دارد. این دره غوربند نامیده می شود که طالبان مسلح به ویژه در ساعات دوردستیان حضور فعال داشته و همواره برای حکومت و مسافرین شاهراه بامیان پروان دردسر ایجاد می کنند. از 6 سال بدین سو حکومت برای جلوگیری از خطر این گروه مخالفین مسلح دولت پلیس محلی را ایجاد کرد تا با طالبان مسلح به نبرد بپردازد. نیروهای پلیس محلی در یکی از دره‌های ولسوالی سیاگرد غوربند به نام فندقستان بیشتر حضور دارند. برخی از سربازان پلیس محلی در این دره شکایت و نگرانی دارند که به دلیل عدم رسیدگی آش و مهمات برایشان با مشکلات روبرو شده‌اند. محمد یوسف یکی از سربازان پلیس محلی در غوربند در مورد مشکلات نیروهای محلی میگوید:
مشکل ما همیست که در روز است که ما شب با تب مهمات دیگه چوب و گپ و سخن به زمستان چیز نداریم، نان از این نان و گپ و سخن هم در روز است که به ما نمیرد. ما میریم از خانه و از گپ و سخن آنجام میکنیم، چیز میکنیم، میریم در پوستا مردم قدم هم کاری میکنن. سابقه یک قماندان صاحب پلیس محلی قماندان صاحب مشتاق بود، حکومت دمید قماندان نامده، قماندان قطع از حکومت خصومت شخصی داره، بخاطر از او آشه و چیز ما رو قطع کرده.
برخی دیگری از سربازان پلیس محلی دره غوربند ولایت پروان ادعا میکنند که در نتیجه خصومت‌های رهبری قماندانی امنی این ولایت با قماندان قبلی پلیس محلی غوربند سبب شده است که نیروهای پلیس محلی در این دره با مشکلات روبرو شوند. خواجه طارق یکی از سربازان پلیس محلی دره غوربند در این مورد میگوید:
مشکلات ما بسیار فریمان است. یک چند روز میشه که دیگه ما در دره فندقستان به تعداد 6 پوسته داریم. سر ما آشه، باته، البسه، چوب، تیل، وسایت ما را تمام چیز بالای ما قطع کرده. و اگر به ما حکومت کمک نکنه، آشه و باته به ما نرسه، شاید دره سقوط کنه، چرا که ما شخصی نمیتونیم پوسته را نگاه کنیم. مجبور هستیم که پوسته را ایلا کنیم و طالب دره را بگیره. وازی به ولسوالی هم بسیار خطر است. ولسوالی هم گرفته میشه، رام بند میشه، بسیار جنجال در غوربند است. طالب در بالا در سردره هم است، این طرف در آجدگاه هم است، در خشکی هم است. وقتی که فندقستان طالب بگیره، دیگر غوربند ها کلش سقوط است. پریشانی مردم هم وجود داره. اگر حکومت ما را اکمال نکنه، آشه و باته به ما نرسه، ما ناگزیر هستیم پوسته را ایلا کنیم.
با این حال قماندان امنی ولایت پروان سربازان شکایت کننده که میگویند در خط نبرد با طالبان قرار دارند را افراد مسلح غیر مسئول میخواند. جنرال محفوظ ولیزاده قمندان امنی ولایت پران در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تمام مشکلات پلیس محلی، پلیس ملی در سطح ولایت پروان، آنچه که برش دولت لازم دیده است، برش به وقت زمان رسیده است. در دره فندقستان تعدادی است که پلیس ما نیستن، اونا خیالیستن، اونا و افراد مسلح غیر مسئول است. ما را آشا دادن نمیتونم، اونا مسلح غیر مسئول هستند، رسمیات به شما ندارن. پلیسی که شامل تشکیل است، هیچ چیز کمبودات نداره، کاملا و اطمینان بدون برتون.
در مورد این که اگر این نیروهای محلی شکایت کننده از تشکیلات پلیس محلی برکنار و از سبک دور شدند، پس چگونه با سلاح‌های سبک و سنگینشان در خط نبرد حضور دارند، قمندان امنی پروان معلومات نمی‌دهد. شماری از اعضای شورای ولایتی پروان به این باورند که اختلافات و ناهماهنگی میان نیروهای ضد طالبان در محل و رهبری قمندانی امنیه سبب بدتر شدن وضعیت امنیتی در دره‌های غوربند پروان خواهد شد. موجب شورش از شورای ولایتی پروان در این مورد برای آزادی می‌گوید:
الهاج از نگاه تجهیزات و امکانات فعلا تا جایی که ما معلوم دارم پلیس ملی در غربت ضعیف اونا دیگه شد ضرورت دارن که باید اکمال شد نظر نگاه تا بتان برای غربت از شده غربت دفاع کرده بتانن با ارتباط نوعی مردم ضعیف شده دشمن تبلیغاتش قویست در صورتی که پلیس ملی اونجا رشد نکنه و اکمالات نشد بخوای نخوای سکوت میکنه غربت.
بخشی از ولسوالی‌های شینواری و سیاگرد در دره غوربند ولایت پروان از سال‌های گذشته بدین سو در تصرف طالبان قرار دارد که دست به فعالیت‌های ضد دولتی می‌زنند. مسدود کردن مدارس دینی دولتی، به قتل رسانیدن رئیس محکمه ولسوالی شینواری و سربریدن رئیس شورای ولایتی بامیان از نمونه‌های موارد این تهدیدات از رهگذر حضور این گروه‌ها در دره غوربند است.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اخیراً ایالات متحده ای امریکا پیشنهاد فرانسه را در مورد محاکمه زندانیان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در عراق را غیر مسئولانه خوانده است. بر اساس این پیشنهاد فرانسه، هزاران زندانی گروه داعش باید در عراق محاکمه شوند. چه مشکلی در این پیشنهاد فرانسه وجود دارد و اختلافات بین امریکا و متحدان اروپاییان درباره زندانیان داعش چیست؟ جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم مقیم نایب ارائه می کند.
ایالات متحده این پیشنهاد فرانسه را غیر مسئولانه خواند که گفته هزاران زندانی گروه افراطی داعش در عراق محاکمه شوند. واشنگتن و متحدان اروپاییان بر سر این موضوع اختلاف دارند که با هزاران جنگجوی افراطی داعش چی کنند. این زندانیان در سوریه و عراق در توقیف و سر می برند. وزیر خارجه امریکا مایک پامپیو دیروز گفت اروپایی ها و کشورهای دیگر که علیه داعش می جنگند باید اتباعشان در جمع زندانیان داعش را تسلیم شوند و در برابر آنها قانونی عمل کنند. آقای پامپیو در نشست بیش از 30 کشور عضو ائتلاف ضد داعش در واشنگتن گفت اعضای ائتلاف باید هزاران جنگجوی داعش را که در توقیف به سر میبرند دوباره تحویل بگیرند و از آنها به خاطر ارتکاب ظلم و جنایتشان بازخواست کنند. اعضای ائتلاف ضد داعش در مورد این تصمیم امریکا که در ماه گذشته به خروج قوای کشورش از سوریه دستور داد ابراز نگرانی کرده بودند. فرانسه، بریتانیا، کشورهای دیگر اروپایی و ممالک آسیای میانه با برگشت افراطیان داعش به کشورهایشان علاقه ندارند. ژان ایو لوداریان وزیر خارجه فرانسه گفته که حکومت این کشور طرفدار بازداشت مشخص و دوامدار این جنگجویان است. او گفت اکثریت زندانیان داعش عراقی و از سوریه. آقای لوداریان که با خبرنگاران صحبت میکرد افزود از جانب آنها این جنگجویان باید هرچی سریعتر به خاطر جنایتی که مرتکب شدند محاکمه شوند. در این حال ناتان سلز هماهنگ کننده امور ضد تروریسم در وزارت خارجه امریکا پذیرفته بین طرفها اختلافات وجود دارد. آقای سلز تأکید کرد هیچ کس نباید توقع داشته باشد که امریکا یا طرف دیگر مشکلاتش را حل کند. او که یک روز پس از نشست با خبرنگاران صحبت میکرد افزود ایالات متحده فکر میکند این نامناسب خواهد بود که از عراق تقاضا شود تا بار اضافی جنگجویان خارجی را به شانه بردارد، به خصوص جنگجویانی که اتباعی کشورهای اروپایی هستند. امریکا نگرانی دارد که اگر هر کشور اتباع خود در جمع زندانیان داعش را تسلیم نشود و محاکمه نکند، این افراد دوباره به یک تهدید مبدل می شوند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
ساعت 5:30 دقیقه عصر به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکارم ستار فروخ.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که 229 جنگجوی داعش شامل اعضای خانواده‌هایشان دیشب در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به نیروهای اردوی ملی تسلیم شدند. مقام ها میگویند محمد افضل حکیمی فرمانده پلیس ولسوالی ورسج ولایت تخار با سه محافظش امروز در یک کمین در ولایت بغلان کشته شد. مسئولیت این رویداد را طالبان پذیرفتند. اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها میگوید به دنبال برفباری شدید شهرهای سالنگ را بر روی مترهای باربری بسته است. در نتیجه بارانهای شدید و رعد و برق در منطقه صحرایی در جنوب پاکستان حداقل 27 تن دیشب جان دادند. مقامهای ایرانی بر فروش تیل در این کشور سهمیه ایجاد کرده و نرخ نفت را به اندازه چشمگیر افزایش دادند و جرمنی 61 شهروند آذربایجان را به آن کشور بازگرداند. آنها پس از آن به آذربایجان فرستاده شدند که پلیس در سراسر جرمنی عملیات را به هدف ردیابی پناهجویان احتمالی غیرقانونی راه‌اندازی کرد.
با سپاس از همکارم ستار فروخ که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. حال توجه کنید به برنامه آزادی و شنوندگان. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. تعداد زیاد از شنونده های محترم ما در موارد مختلف در تلفون اوتومات رادیو آزادی پیام ثبت کرده اند. ما هم به نوبه آنها را نشر کردیم و می کنیم. و همچنان قابل یادآوری است که بعضی از پیام‌ها را مستقیماً با مسئولین امور در میان گذاشتیم و همچنان در آینده آرزو داریم این کار را ادامه دهیم. تا زمانی که نتایج انتخابات معلوم نشود و حکومت جدید و مسئولین جدید روی کار نشند، مصاحبه با آنها در موارد خاص شاید نتیجه مطلوب را ندهد. بنابراین امیدوار هستیم که هرچه زودتر نتیجه انتخابات اعلان شود و مسئولین جدید مقرر شوند و به مسائل زودتر رسیدگی نمایند. به هر حال ما مشکلات خود را با شما در میان گذاشتیم. امیدوار هستیم که اگر ما نتوانیم پیام های شما را مستقیما با مسئولین امور در میان بگذاریم، از ما گله نداشته باشید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بله، سلام علیکم، محمد رضا هستم از فرقه 112 کابل. مشکلم همین است، در اردوی ملی هستم. همین ماشی ما در وقت سوال نمی شود، 45 روز تیر می شود، ماشی ما اول می شود، کلگی خانه مشکل داره. از یک سو کرای خانه، کرای او برق، از این ما 5,000-6,000 قطار می شیم. توجه ما از رادیو آزادی خواهشمندم که صدای ما را با مسئولین برسانه که مشکل مردم حل نماید. تشکر از رادیو آزادی.
ما جمشید هستیم از کندک 4 لیوی 3 قلیوبید 15 میوان.
همین شکایتی ما را به مقامات بالا و به وزیر دفاع ملی به ولایت جمهور برسانی خواهی کلی لیوهای قلمرو 215 خیلی قلمرو 215 واشش خوب اولا بشه به وقت زمان خوب اولا بشه همه لیوهای تی همه لیوهای تی قلمرو 215 نایوان علمان همین واش همین تغییر بشه بره اولا بشه چی مشکل داره همین کلی لیوهای اولا بشه همین لیوهای تی پاس نهار.
شنوندای محترم از اردوی ملی افغانستان، دو پیام شما را به شکل نمونه نشر نمودیم. در این مورد تعداد زیاد پیام در تلفن اتومات رادیو آزادی موجود است و اگر توجه کرده باشید ما قبلا هم چندین بار این موضوع را با مسئولین وزارت دفاع و بعضی ادارات دیگر در میان گذاشتیم و آنها هم به نوبه خود وعده گذاشتن و از یک سیستم نو سخن راندن و گفتن که این موضوع حل و فصل می شود. به هر حال یک چند روز دیگر هم صبر بکنیم ببینیم چی می شود و در آینده باز هم این پیام ها را با مسئولین مربوطه مستقیما در میان می‌گذاریم. محترم نوریان نسد، سخنگوی وزیر معارف دولت اسلامی افغانستان، بعد از تقدیم احترامات ما یک چند پیام جدا کردیم از پیام های مختلف که در مورد معارف است. اگر وقت دارین ما یک به یک میشنوانم یک چهار پیام و از شما جواب میگیریم، درست است؟
سلام بر شما، سلام بر شنونده های محترم، درست است، در خدمت می روانید.
خب پیام اول بشنویم. سیب
حبیب الله دیندار هستم، رد پیام سه سگر قربان. وزارت معارف پیشنهاد کنه که جمعی مکتبان پیسه را که شکا جمع کنم به نام شخه چیز پارچه که مثلا میگه که گلا ما سه چهار افر طفل مکتب می رویم، مثلا هر کامش 20 رو پس در با 20 پیکش می برم، در با دیگه می برم 20 با دیگه می برم، یعنی که بر تو پارچه می خرم. این پارچه سر مکتب است یا سر شاگرد مکتب؟ اینم یک سوال داشتم از وزارت معارف پرسیدم، اگر نیست چرا پیسه را جمع کنند؟ هر صنف 70 نفر، 60 نفر، 40 نفر شاگرد است، چرا پیسه میشه؟
شنیدین محترم نسد؟
بله بله شنیدم، با تقدیم احترام بر اینو. ببینین این پول که ممکن جمع آوری شود، در قدم اول خو ما جمع آوری هر پول را تحت هر عنوان ممنوع قرار دادیم، ولی گاه گاه چنین اتفاق افتاده که یک تعداد معلمین برای پارچه نه، برای که همو اطلاع نامه یا پارچه شاگردان را اینا پشت بکنن در بیرون از مکتب، طبیعی است در هماهنگی با شاگردان اگر خود شاگردان موافق باشن، ده افغانی هم و پولی است که اینا گاه گاه طلب کردن برای این که پارچه های شاگردان پشت شد و یک کاغذ زرورق است که در پشت پارچه شاگردان اینا پشت میکنند. ممکن به این دلیل پول طلب کرده باشد، ولی در کل شقه، پارچه امتحان، تمام اینا را ما از طریق مدیریت های خود مکاتب چاپ میکنیم، چون در هر اداره مکتب ما کاغذ سفید هم توزیع میکنیم، هر اداره مکتب چند پایه کامپیوتر هم داره. ما این وظیفه را بر خودشان سپردیم که پارچه شقه سایر اسناد تعلیمی مثل سرقه تعلیم حاضری اینا را خودشان چاپ بکنند و از طرف دیگه مطبعه معارف داریم و مطبعه ما چاپ میکنه در اختیار اینا قرار میده، ولی این پول پولی است که گاه گاهی به توافق خود شاگردان، چون علاقه من میباشم که پارچهشان باید پوش زیباتر به دستشان داده شد و به این دلیل گاه گاهی ده افغانی طلب کرده باشند ممکن، ولی جمع‌آوری هر نوع پول را ما جبران ممنوع قرار دادیم.
پیام دوم خدمتتان تقدیم میکنم.
یک شکایت دارم از ولایت بغلان ولسوالی دیسالا لیسته مسلمان خوجه بیدار. در این مکتب بیخی درس نیست، بیخی هیچ درس نیست، هیچ نمیز اخترای ما میره و بیخی هیچ درس نیست.
شنیدین چی میگین سیب؟
بله خوب این موضوع ما بررسی میکنیم، میبینیم که وضعیت تعلیم و تربیت در مکتبی که اینا نام گرفتن، البته مکتب خواجه بیدار، از چه قرار است؟ ان شاء الله تعقیبش خواهد کرد.
یکی هم مثل همین یک پیام دیگه هم خدمتتان تقدیم میشه، ببینیم اینا چی میگن.
از ولایت بدخشان تماس گرفتم، رسول کشم یک لیسه داریم به نام لیسه محزون کشم، شاگردا اگر 5 دقیقه پسانتر بروه کفایی و لط و اما معلمه وجود نداره. مدیر از این 5 مشیده که در کابل یک برادرش بندیست دوام میکنه و اونجا میره و میاره دیگه گوم است، نیسه بسیار بیکیفیت و بسیار چی هست. امیر خواهشمندیم که همراه مسئولین معارف بدخشان یا وزارت معارف در تماس شدیم که یعنی 400-500 اولاد مردم میره به سرنوشت یک مردکار یک روز چند است زحمت میکشه خرج پیدا میکنه برای طفلش، طفل به سرنوشت میره میگرد بالاخره سر سال کامیاب است.
بله محترم نزهت،
در قدم اول توقف جدا ممنوع است. ما تعقیب میکنیم این موضوع را که چرا شاگرد را با سبین حالت گوب میکنن، چون ما قانون معارف نه هم قانون اساسی هیچ کدامش اجازه نمیده که با شاگرد به شکل برخورد صورت بگیره. انشالله این موضوع را هم تعقیب میکنیم، باز نتایش بر مردم ما گزارش خواهد دادیم. از طرف شما
تشکر. یک پیام دیگر را بشنویم.
معلمینی که در بسته های 5 و قبل 16 پاستن تقریبا 16 سال میشه که دست قدمی از اینها در خصوصا در ولایت بدخشان معطل است. و
بله همین مسئله معاشات، همین تفاوت معاشات چیزاست که دوامدار شکایت آمده.
بله بله قدم ها بست ها را ما اجرا کردیم، امتیازات اینا هم سود میشه به ما شما علمین ما. ما در جریان امسال یعنی از پایان 97 تا فعلا را 96,001 نفر از معلمین و کارمندان ما را بست و قلم اینا را اجرا کردیم. امتیازات به حساب اینا واریز میشه.
خب از یک دختر خانم یک پیام داریم، پیام را بشنیم باز تفسیر را از شما میگیریم.
رخسار هستم از ولسوالی کلکان به تماس شدیم. لیسه نسوان بی بی سنگری مدت 14 سال میشه که دو تا یکی مدیر و دیگرش معلم. سه خواهرها در این مکتب است، نه تغییر میشه نه تبدیل. خواهش من از مقام بالا این است که برای ما مدیر نو و معلم نو بفرسته. تشکر و سلام.
بله شنیدین شکایت.
بله بله طرح گردش وظیفوی مدیرای مکتب ما آغاز شده. تمام مدیرایی که 3 سال کاری خودشان را پوره کردن اینا تغییر و تبدیل بشن. این برنامه آغاز شده، انشالله که به این منطقه هم میرسه. و معلمین البته قانون خدمات ملکی اجازه نمیده که چند نفر از یک خانواده در یک اداره اینا کار بکنن، خلاف قانون هست. و در این قسمت هم ما کار رو آغاز کردیم، شکایت های دریافت کردیم، این شکایت ها رو تمام شد تعقیب میکنیم، میره هم به نظارت تعلیمی ما میسپاریم که اونا یک نظارت خدا بکنن ببینن که قضیه از چه قرار است. بعد از اون اقدام خواهد کردیم.
خب چیزی که من میخواستم تبصره بکنم، بعض خصومت ها هم اگر شاگرد ناکام هم بانه شکایت میکنم، از اون خاطر یک کم ترسیدم. منتها شما موضوع رو درک کردین، صحیح تشریح کردین، تشکر از شما. محترم نظرت آل از فرصت استفاده، ما در برنامه قبلی شما تشریف آوردین روی ریفورم و از این قبیل مسائل صحبت کردیم، مخصوصا گفتیم اگر مکاتب مسلکی ایجاد شوه و شما وعده گذاشتین که موضوعات همیشه تعقیب میکنین، حالا کدام خبر خوش در این راستا به ما دارین؟
خب در قسمت ریفورم بله اصلاحات جدی آغاز شده. بس مکاتب مسلکی و تخنیکی ما ای برمیگرده به اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی که فعلا یک ریاست هست، از بدن وزارت معارف جدا شده. کار اونا هستی را میگذاریم که سخنگوی اداره پاسخ بده، چون نمیخواییم که در کار اینا دخالت بکنیم، حیطه کاری ما فعلا نیست. ولی اصلاحات در معارف در کل آغاز شده. شما حتما در جریان هستیم که ما در هفته گذشته نشست نصاب تعلیمی داشتیم، البته یک نشست مشورتی با حضور تمام اقشار و گروه های ساکن در افغانستان. اینا از جمع نماینده های کمیسیون حقوق بشر، شورای علما، معلم، متعلم، اعضای جامعه مدنی، افراد متخصصی که در حوزه تعلیم و تربیت اینا تجربه و تحصیل دارن، از اینا دعوت کردیم، نظریات اینا را ما جمع آوری کردیم. انشالله که به سال آینده تصمیم ما امی است که کتاب های ECR را ما به مردم افغان به شاگردای ما ارائه بکنیم. کتاب های نصاب جدید ما هستند، البته فقط دو زبانش در حال حاضر آماده شده، یعنی کتاب دری و پشتو. متباقی کتاب ها تحت کار است. در سال 99 انشالله اگر موفق شدیم و بتونیم ما کتاب ها را چاپ بکنیم، این کتاب ها تا شروع سال تعلیمی ولایات گرمسیر، البته به سرسیر امکانات شما دور میبینیم چون پروسه های چاپ و توزیع کتاب هم یک مقدار زمانگیر است و تا ای که ارسال میشه و انتقال میشه وسط مکتب میرسه یک کمی وقت را در بر میگیره. ولی انشالله که تا شروع سال تعلیمی مکاتب گرمسیر ما موفق خواهد شدیم که نصاب جدید تعلیمی حداقل برای دوره اول ابتدایی یعنی صنف اول تا صنف سیر ما به خیر توزیع بکنیم و تطبیق آزمایشیش آغاز شود. وقتی نتیجه گرفتیم بخیر، باز در سال بعدی برای تمام ولایت هم گرمسیر هم سرسیر کتاب های جدید را ما توزیع میکنیم. به همین شکل پروسه ادامه داره. روی کتاب های دوره متوسطه و لیسه هم کار میشه. سمووعدی ما بر اساس پلان سال 1404 خورشیدی است که انشاءالله تا این سال که توای تمام دوره های ما جدید خواهد شدن. البته نصاب جدید را ما عرضه میکنیم. بخیر.
بسیار تشکر محترمه نوریا نصر سخنگوی وزیر معارف دولت اسلامی افغانستان.
بسیار تشکر از شما هم لطف کردیم.
السلام علیکم. این که موضوع است که کسایی که از افغانستان مهاجر شده رفتن به خارج رفت. دمو مردم هم این تو مردم های نیک داریم، مردم های خداپرست داریم، مردم های قانونی داریم، مردم های مسلکی داریم، مردم های پیجی والا داریم، مردم های مشتری والا داریم، مردم های شریف داریم که حکومت داری. اینا اونجا رفتن، اونا تعلیم کردن، اونا از اون مردم آموختن. وقتی که در افغانستان چیره با قتل آموخت، دلار آموخت، زورگویی را، بدماشی را،